گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شفی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی
شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله اولی که یعنی دو مسئله اول که به عنوان مهلک عنوان میکنیم، مسئله تحور و مسئله جبن است که این دو با هم مقابل هستند و بعد همین دو موضوعات دیگری را به دنبال خودشون میآورند که اونها را جداگانه اشاره خواهیم کرد. از جمله مهلکات در مرحله اول که در حقیقت می شود گفت که از رذائل قوه قضاویه به اصطلاح علما اخلاق هست، مسئله تحور و مسئله جبن است. تحور یعنی بیباکی غیر معقول، به زبان خودمون اگر بخواهیم معنی بکنیم، انسان در اقدام به امور مهم، امور خطرناک و هولناک، وحشتناک، خطرناک، مهم، بزرگ، در این قبیل اقدام‌ها، اقدام در این به این قبیل امور به اصطلاح موازین عقلی و شرعی را زیاد در نظر نگیرد. همینقدر که مسئله مهمی است بدون اینکه بررسی بکند، بدون اینکه تربی داشته باشد، بدون اینکه موازین عقل و شرع را در نظر بگیرد، از مسائل مهم، البته در مسائل مهم اقدام میکند، همینطور تحور داشته باشد، دیباکی نامعقول مفرط داشته باشد. این از مهلکات است و برای سالک این مسئله درست نیست و این شجاعت هم این نیست. حالا از خواهیم کرد این خودش از مهلکات است، برای اینکه این قبیل اقدام ها چه از نظر مضرات دنیاوی و مخصوصا در اصل مضرات اخروی و مضراتی در مقام سلوک برای انسان پیش میاد همیشه در بر دارد. میبینید انسان در نتیجه تحور اقدامی میکند که به یک ندامت فوق العاده در رابطه با سلوک عبودیش میفتد که خلاص شدن از اون خطری که بهش متوجه شده خیلی مشکل میشه، یعنی خبطی میکند، خطایی میکند، ضرری به جایی وارد میکند، به بنده خدا، حق بنده خدا تجاوز به خصوصی میکند بدون توجه، یعنی در نتیجه من اقدام بدون تربی، بدون فکر، عجولانه، با تحور، که دیگه میبیند که دستش از همه جا کوتاه هست، دیگه نجات پیدا کردن از این خطایی که کرده خیلی براش مشکله. به هر صورت زیاد توضیح نمیدیم، همینقدر به اشاره میگذاریم. تحور، بیباک بودن در مسائل مهم، در مخاوف، در امور مهمه عالیه و خطرناک و بیتربی اقدام کردن و جرأت فوق حد و نامعقول داشتن در اقدام به امور، این به نام تحور به اسم از مهلکات است و این از افراط قوه غضبیه انسان است. در واقع قوه غضبیه در اصطلاح علما اخلاق به نظرتون نیاد اینجا غضب مطرح نیست، قوه غضبیه یکی از قوای موجود در وجود انسان است که به این جور مسائل منجر می شود. این در این باره فقط من یک آیه اشاره می کنم، آیه در برداشت ارباب ذوق، البته آیه در معنی وسیعش که آیه است معروف همه شنیدیم، ولی ارباب ذوق علما اخلاق از این آیه برداشت وسیع دارند، یعنی اون برداشتی که معمولا معروف است در بین مردم مسلمین که از این آیه برداشت می کنن، از اون بالاتر برداشت می کنن. مکرر عرض کرده ایم، توجه دارید آیات قرآن و همچنین در ردیف بعدی روایات و بیانات وارده از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین، اینها بستگی دارد انسان چه اندازه بتواند از اینها معنی برداشت بکند. گاهی بعضی ها خیلی معنی محدود برداشت میکنند، بعضی ها معنی وسیع در چند بود و بعضی ها هم به بطونش میرسند. در هر صورت آیه این است، آیه 195 از سوره بقره، یعنی از آیه 195 از سوره بقره، ولا ترگو به عیدی کم الت تحلوکه، این آیه است که شما همه فکر میکنم شنیده باشید، به دست خود به خودتون را به هلاکت نیندازید. در آیه اگر دقت کنیم آیه معنی وسیع دارد، می‌فرماید حرکتی نکنید که خودتون را به هلاکت انداخته باشید. تهور انسان داشته باشد، بی تأمل به هر کاری اقدام بکند، به کارهای مهم، به خطرات دنیایی و مخصوصا اون که مورد بحث ماست به خطرات روحی، الهی، معنوی، اخروی خودش را بیندازد، این دیگه ممکن است طوری خودش را به خطر بیندازد که راه نجات پیدا نکند. ولا طلبو به عیدی کمدت تحلوک شدن، بعضی از بودن یعنی شده و بودن کسانی از ارباب سلوک که خوبم موفق بودن ولی خطاها کردند، در نتیجه تقریبا گاهی کشیده شدن به سوی تهور و اقدام بعضی از مهالک و امور مهمه که نتیجتا اول متوجه نبودن، بعد نهایتا معلوم شده براشون لطمات بزرگ روحی داشته که دیگه پشیمانی هاشون هم فکر کردن به جای نمیرسد. در هر صورت این آیه بهترین شاهد برای این است که انسان نباید تهور داشته باشد و خودش را به دست خود به هلاکت بیندازد، چه هلاکت دنیوی و چه هلاکت اخروی. چارش هم از کردم، راه علاجش هم اشاره بکنم بگذارم، مسئله تروی، یعنی تأمل داشتن مخصوصا در کارهای مهم که خطر در بر دارد، مهم است، ابعاد گسترده دارد، در این جور کارها سالک باید قبل از اقدام ابعاد قضیه را فکر بکند، با موازین عقل و شرع بسنجد. این از مهلکات است. مقابله تهور که باز از مهلکات است که اول اشاره کردم جبن است. جبن درست مقابل تهور است، یعنی خیلی ترسو بودن، ضعیف النفس بودن، مضطرب بودن، ترسناک بودن، به هیچ چیزی جرأت نداشتن، به هیچ کاری شهامت نداشتن، از همه چیز ترسیدن، از هر حرکتی وحشت داشتن، این جبن است. جبن هم برای سالک از مهلکات هست و این درست تفریط قوه غضبیه است. اون افراطش بود تهور، این تفریطش هست. جبن، ترسو بودن. خب ترسو بودن خودش مهلک هست و مهلکات زیادی را به دنبال خودش می آورد و اصلا از ضعف روح، از کوچیکی روح انسان است و سالک هم باید از روح کوچیک اولا بپرهیزد. روح خیلی مهذب به درد سالک نمی خورد. جوان، جبون به اصطلاح نباید باشد، زیرا این جبن، این ترسو بودن، از هر چیزی وحشت داشتن به دنبال خودش مهلکه های زیادی می آورد که من یک یک به اجمال اشاره می کنم. شما در نظر داشته باشید که در ذهن خودتون خودتون بست بدید و تطبیق بکنید، ببینید که چه مهلکاتی را همین جبن برای یک مؤمن و مخصوصا برای یک سالک در حرکت و سفر الالحق دارد. اولا روح انسان را محدود اشاره کردم، کوشش میکنه، این یک. این خودش اولا، خودش اصلا از اول سرمایه را در طریق سلوک از حرکت از دست دادن است. سالک به روح بزرگ احتیاج دارد، نه روح محدود ضعیف. خاری به دنبالش می آورد، ذلت به دنبالش می آورد. جبن انسان را به ذلت می کشاند، یعنی انسان کسی که جبن دارد، جبان است، این چون از همه چیز می ترسد، از هر حرکتی می ترسد، دهرن از تبعاتش این است که اینجور آدم ذلت نفس دارد، در برابر همه چیز خاضع میشه، در برابر همه کس خاضع میشه، در برابر هر اقدامی از هر کسی میشود میترسد، در برابر هر ظلمی خاضع میشود و خلاصه در برابر هر طمعی خاضع میشود، در برابر هر حرصی خاضع میشود، ذلت میآورد. برای سالک هم با نفس ذلیل در واقع مثل این است که راه میرود بی مرکب. ترجمه میکنید با نفس ذلیل، یعنی روح ذلیل. روح ذلیل به درد سالک نمیخورد. خب حالا مجرات این است که عیش انسان را خراب میکنه، ترسو بودن زندگی را اصلا تلخ میکنه، حالا این به دنیا مربوطه. بعد ارباب دنیا را، ظالم ها را، فاسد ها را، نفوس شریره را، نفوس خبیثه را، آدم های بد را خلاصه بر علیه خود انسان تحریک میکند، اینم که روشن است. و انسان را خلاصه در باره خودش و در باره حتی اهل و عیالش و وابستگانش به فضیحت ها و آرها و ننگ ها می کشاند. و بالاخره از همه بالاتر اینکه آدم ترسو در مقام سلوک چه اقدامات مهم و قدم‌های مهم باید سالک بردارد، مخصوصا در بعضی از فواصل حرکتش باز می‌دارد. آدم ترسو شما ببینید سلوک مسئله است که انشاءالله خودتون موفق شدید می‌فهمید، در بعضی از فواصل خیلی اقدامات مهم می‌خواد. یک دفعه می‌بینید که برای خودش از جانب باطن احساس کرد هدایت شد و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یک حرکتی بکند که درست برخلاف آداب و رسوم حاکم، درست برخلاف اون که مردم انتظار داشتن، که احیانا خطرات، توهین‌هاش، فحش‌ها، سب‌ها، مخالفت‌های زیادی در بر دارد، باید بکند حرکت را. اگر ترسو باشد نمی‌تواند بکند. توجه می‌کنید؟ اشاره کردم، خودتون تکرار بکنید. باز تکرار می‌کنم، احیانا میبینید در طریق سلوک تعامل کنید به هدایت حق در درون و در درون و به اشارتهای ربوبی که در درون میاد برای سالک، چون سالک صادق همیشه در درون مورد هدایت حق است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، به خوبی میابد به نحوی از اشارات ربوبی میابد که باید امروز کاری بکند که فلان اقدام را بکند که این اقدام خلاف انتظار است. خیلی چیزها خواهند گفت، خیلی حمله ها خواهد شد، خیلی چیزها از دست خواهد رفت و خیلی مسائل به انسان متوجه خواهد شد، ولی باید کرد. چه باید کرد؟ اگر جبر باشد در این جور فواصل معطل خواهد بود، دهرن در سلوکش معطل خواهد بود. جبر این مضرات را به دنبال خودش دارد. در هر صورت روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا من میخوانم، از جامع سعادت جلد اول صفحه 306 نقل میکنم، روایت خلاصه از رسول اکرم صلوات الله علیه هست که بیان معنی مفصلی در بر دارد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا ينبغي للمؤمن، برای مؤمن صلاح نیست ان یکون بخیلا ولا جوانا، صلاح مؤمن نیست بخیل باشد اولا، ثانیا جوان باشد. جوان یعنی ترسو، همون جبن حاکم که ضعف و کوچکی روح امثال نشه گفتم، جوان نباید باشد. یک روایت. روایت دیگر از خود رسول الله هست، باز در جامع السادات صفحه 306 همون صفحه، رسول الله در مقام دعا به خدا اینجور از خدا میخواد: اللهم اینی اعوذ بک من البخل، خدایا من به تو از بخل پناه میبرم، و اعوذ بک من الجبر، و به تو از جبر پناه میبرم. از جبر، از ترسو بودن به معنی ترس افراطی، خدایا به تو پناه میبرد. این ببینید چقدر مهم بوده رسول الله پناه میبرد در اینجا. این نکته را معذور کنم به شما، کسانی که به این ضعف حالا در وسط یادم افتاد برای اینکه فراموش نکنم، این گفتنش لازم است، حالا روایت در وسط مونده، کسانی که به جبن اینجور ضعف روحی مبتلا هستند در سلوک یک لطمات دیگری و یا معطلی های دیگری هم دارند. اینها اگر چنانچه حرکت های کردن فرزن، گرچه جوان از اول معطله، ولی فرزن اگر در حرکت بود، احیانا شرایط سیرش طوری پیش آمد که حرکت های داشت، قدم های برداشت و کار رسید به بعضی از اینکه بعضی از در اقتدام از مراحل اولیه مکاشفات و مشاهدات براش پیش بیاد، البته میداند که مشاهدات و مکاشفات که در بعد از اتمام محرکات من تا حدود انشاءالله صحبت خواهم کرد، مشاهدات و مکاشفات حالا ابعاد گسترده هم دارد، در کل برای سالک، برای ما که پیش میاد البته، برای سالک مشاهدات و مکاشفات در کل خیلی مشوق است و خیلی هدایت کننده است و خیلی راه باز کننده است. اصلا کسی که ابواب مشاهدات و مکاشفات در سلوک روی او باز میشود، خیلی ابعاد دارد این ابواب، ابواب مکاشفات و مشاهدات. اولا هدایت ها از این طریق میاد و راه به روش باز میشه، چی باید بکنی چی باید نکنی، از فلان چیز پرهیز بکن، نقاط ضعفش که نمیدانست بهش گفته میشود، ارائه میشود، چی باید بکند بهش ارائه میشود، هدایت میشود در مقام مکاشفه و در مقام شهود مشاهده. عرض کنم که و ثانیا خودش اصلا مشوق است. سالکی که مخصوصا همه سالکی اینجور هستن، نمی فهمد این آیاتی از خدا براش هست، خدا بالاخره قبولش کرده یا نکرده، یا بالاخره این زحمت به جای نخواهد، زحمت یعنی این تلاش به جای نخواهد رسید، این اینجور نگرانی ها دارد. قهرن مشاهدات و مکاشفات براش مشهود و مبشره که رسول اکرم صلوات الله علیه گاهی به رو به صحابه ها به اصحاب خودش میفرمود و بعد میفرمود که مبشری هست نزدتون، یعنی کسی چیزی در مقام کشفی، شهودی، رویای صادقی دیده بگرد نقل بکند. البته این که بیان کرد رسول اکرم صلوات الله علیه نقل کردن معنیش نیست انسان مشاهدات و مکاشفات و رویای صادق هم صورتی از مشاهدات هست، مکاشفات هست، معنیش نیست انسان باید بشیند به هم دیگه مانند نقل و مجلس در مانند داستان ها نقل بکند. حالا در جای خودش من توضیحاتی عرض میکنم انشاءالله. عرض کنم که میفرمود به حضرت در جایی درست بوده، میفرمود که هل اندکم مبشرات، مبشری در رؤیا در حال دیداری کسی چیزی میگفت مبشر، اینها مبشر است، اینها مشوّد است. گاهی صالح اینجور چیزها براش پیش میاد در مراحل اولیه، خیلی به تشویق میشود در راه، ذوقش زیاد میشود، اشتیاقش زیاد میشود، یه مقدار که تلقینات شیطانی میخواست یه اصل باطنش راه به دنها کنار میرود، با امید بیشتر به حرکت میفتد، ریاضتهاش را خوب میتونه انجام بده، نفسش را خوب میتونه جوابشون تشویق میشه. کسی که به جبن، به ضعف روحی که از کردم گرفتار است، این ابواب به روش بسته میشه. این کلی لطمه است برای صالح. اصلا این ابواب روش بسته میشه. چرا؟ چون جبن اصلا اجازه نمیدهد این ابواب به روی انسان باز بشود. اینم یادتون باشد که در وسط بیادم افتاد. حتی من بعضی ها را دیدم که آنچنان جبن پیدا میکنند یا دارند بالاخره و مجاهدت هم نمیکنند در کنار کردن این جبن از خودشون، حالا شروع میکنن، چون شروع کردن گاهی مثلا در نیمه های شب، مثلا در تاریکی، در تنهایینا، از اینکه بپردازند رازون یازونها، به تصور اینکه مسائلی براشون پیش میاد خیال میگیره، نمیتونن اصلا در خلوت گوشه بپردازن. اصلا میگن مثلا ما میترسیم چنین فلان مسئله پیش بیاد، مثلا چیزی ببینیم بترسیم. حالا منم معمولا برمیگردم میگن که خاطر جمع باشه، تو هیچ وقت نمیبینی. راجون فرانک اینجور جوان اگرم منزلتی داشته باشد هیچ وقت نمیبینم، اصلا جبنش مانه میشه. اصلا بعضی از اینکه در شب خلوت در یک گوشه تاریک به ورد و شب زنده داروی انقطاع و نماشه از پردازه میترسم دیگه جبنشون از حدم میره بالا. در هر صورت رسول اکرم فرمود و اعوذ بک من الجبن، خدایا به تو پناه میبرم از ترسو بودن. فهمیدید مشاهده مکاشفه چرا برای ترسو به درد نمیخوره دیگه؟ ترسوتون از اونم میترسه، ترسو میکنید، چون در باب کشف پرده ها کنار میره، عالم عوض میشه. خب این آدم میترسه دیگه، ممکن اصلا دیوانه بشه، ترسو میکنید. اون وقت حالا چه کسی باید جواب بده؟ خودم هیچ وقت برای این کس پیش نمیآورد. ترسو بعد فرمود که و اعوذ بک من ان ارد الى ارزل العمر، عمر خدایا به تو پناه میبرم. سوم مسئله است، البته این به بحث ما مربوط نیست، ما دانستنش خوب است. فرمود که خدایا به تو پناه میبرم اینکه به ارزل عمر من رسیده باشم، منو به اونجا ببری که به ارزل عمر، به تعبیر قرآن ارزل عمر این است که انسان عمرش به جای برسد که مشاعر را از دست بدهد، اون ارزل عمر است. در هر صورت متوجه شد این که از مهلکات جبن و تحول است با توضیح کستد. صالح باید از هر دو بپرهیزد، نه متحول باشد دیباج غیر معبود و نه جبان باشد ترسو و دارای ضعف روحی. بین این دو باید خودش را تکمیل بکنه، نه جبان نه متحول. بین این دو می شود همون وصف معروف که فضیلت معروف است و برای صالح آزوبه و توشه و رکن اساسی در راه هست که شجاعت نامیده می شود. شجاعت، نه جبر داشتن نه متحور بودن. بین این دو را، اون حالت معتدل را می گوییم شجاعت. کاری که باید بشود هرچی مهم است، هرچی خطرات دارد، به هر نحوی خطر دارد، وقتی صالح کاری را که تشخیص می دهد که بگه موازین عقل و شر باید انجام بدهد، اینجا دیگه ضعف نداشته باشد. اول تطبیق با موازین عقل داشته باشد، با موازین شرع داشته باشد، دیگه مانند متحور بیباک که با موازین تطبیق نمی کنه نباشد. همیشه کارها و اقداماتش را با موازین منطبق بکند، ولی جایی که منطبق به موازین عقل و شرع است باید اقدام میکنه، هرچی خطرات هم احتمال بدهد، به هر صورتی به هر شکلی دیگه نترسد، اقدام لازم را به حکم عقل و شرع در جای خود، هر کار لازم را به حکم عقل و شرع در جای خود انجام بدهد. این وصف فضیلتیست به نام چی؟ به نام شجاعت. تعریفشو فراموش نکنید. هر کاری که تکرار میکنم، هر حرکتی که باید انجام بدهد به تشخیصش، به تشخیص درستش، به حکم موازین عقل و شرع انجام بده، دیگه تزلزل، اضطراب، ترسیدن، فلان خطر هست، فلان چیز پیش میاد، اینا دیگه نیست. باید انجام داد، انجام بده، این شجاعت هست. عجب کما اینکه باید این کار را انجام، گاهی همین خطرات در باید انجام ندادنش میشه. خوب تعامل کنید، شماها انتظار دارید من کاری بکنم، ولی من میبینم طبق موازین عقل و شرع این برای من لطمات روحی و اخروی و الهی دارد. شهامت، شجاعت میخواد که من، شما که به من علاقه من بودید و لطف داشتید و نمیدونم به قول بعضی ها ارادت داشتید، شما که از حالا بر میگردید از این نکردن من این کار را که من مصلحت نمیبینم به حکم عقل و شرع، بر میگردید تردست من رو پوش میدید، اینجا من باید نکنم این کار را، شما هم بروید و فحشتون را بدهید. و این چیه؟ این هی گفتید شجاعته. اونجا که باید حرکتی بشه و چی ترک کاره، چی اقدام کاره، طبق موازی بکنه، به هر قیمتی تمام بشه، مردم پراکنده بشن، خیر مردم اقبال بکنن، دنیا از دست بره، مرگ بیاد، مال بره، مال بیاد، شهرت بره، شهرت بیاد، هیچ کدام مطرح نیست. آنچه باید بشود بشود، آنچه باید کرد بکند، این شجاعت است، فضیلت است، خیلی فضیلت. به قول بعض علما اخلاق، کمتر کسی هستند که شجاعت، فضیلت شجاعت را در مقام سلوک داشته باشند به اون نحوی که باید داشته باشند. خب اینجا من یک البته آیات و روایات در این زمینه زیاد است، فقط به یک بیان خلاصه از علی سلام الله علیه اشاره میکنم و دیگه تمام میکنم، میگذرم به مسئله بعدی چون بنابر خلاصه صحبت کردن است. در جامع سعادت مرحوم نراقه جلد اول صفحه 207 میگوید: قال امیر المؤمنین علیه السلام فی وصف المؤمن، علی سلام الله علیه در وصف صاحبان ایمان فرمود: نفسه اسلب و منسلد، روح صاحب ایمان از سنگ سخت هم چیه؟ محکمتر است. روح صاحب ایمان نفسه، روحش اسلب، محکمتر منسلد، از سنگ سخت. سخت باید باشد انسان، معنی شجاع، طبق موازین عقل و شرع. اون وقت خوب خودتون میفهمید دیگه، اگر این انسان نداشته باشد همون میشود، اون دوتا میشود، یا متحور است یا چی؟ اکثرا چیه؟ اکثرا همون جبن است، تلون داشتن به حکم خلق، پیش رفتن خلق. خلق البته به اصطلاحی که در اصلاح علما اخلاق مطرح است، اینجور میخواهند، اینجور میگویند، اینجور حکم میکنند، اینجور حکم نمیکنند، این تلون، این از لوازم جبن است، نشجاعت. خب این تمام شد. پس بنابراین تا اینجا این مسئله برای ما روشن شد که تهور و جبن از مهلکات و فضیلت شجاعت برای سالک. از این مسئله جبن و تهور ریشه میگیرد مهلک دیگری، از کدام چند مهلک را از خواهم کرد، ولی همش به هم پیوند دارد. مهلک دیگر، مهلک دیگر صغر نفس است. حالا شما خوب تأمل بکنید که صغر نفس را به جای دیگه جبن نگذاریم، این اصلا خودش به جای خود یک مهلک دیگر است و در اشارات روایات هست و همچنین در گفته های علما اخلاق هم به عنوان یک مسئله مستقل عنوان شده. صغر نفس، انسان روحش کوچک باشد، بزرگ نباشد، صغر نفس را اینجور تعریف کردن که گفتن که کسی روحش کوچک باشد، هرچی بهش وارد باشد، هرچی به او اقبال میکند، رو میآورد. این خب زندگی دنیاویست برای همه اینجور است، برای سالک احیانا ممکن است در مقام آزمایش خیلی چیزهای بیش از دیگران هم پیش بیاد. وارداتی که به او وارد میشود، چیزهایی که به او اقبال میکند، در برابر اینها انسان عجز نشان بدهد، شکست بخوره. توجه میکنید؟ شکست خوردن در برابر واردات، عجز نشان دادن در برابر واردات، انفعال داشتن در برابر اموری که انسان با اونها مواجه می شود، شکست خوردن، منکسر شدن، این بیانی صغر نفس است و این از مهلکات است. سالکی که این صغر نفس را داشته باشد در سلوک معطل است. خود شما تأمل بکنید می فهمید چرا معطل می مونه. ترجمه می کنید؟ خب کسی که اینجور باشد، علما اخلاق چند تا رذیله زیاد به دنبال این شمردن که این مثل به دنبالش چندین رذیله را می آورد. من یک یک اشاره می کنم: ذلت، مهانت، عدم توانایی در اقدام به امور مهم، مسامحه در امر به معروف و نهی از منکر. این آدم ها امر به معروف نهی از منکر را هم مسامحه می کنند، یعنی کوچک شد روح انسان امر به معروف نهی از منکر هم نمیتونه بکنه. اضطراب داشتن همیشه در برابر امور، مضطرب روح هم در اینجا به درد نمیخورد. اصلا روحی میخواهیم که هیچ چیز او را به سوی خود جذب نکند تا بتواند با خدا باشد. کسی که صغر نفس داشته باشد مرتب در حال اضطراب است، اضطراب قلبی، و این قلب به سوی خدا نمیتواند از اضطراب خلاص بشه، به سوی خدا متوجه باشد.
خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالیست، کبیرم دستم از هر چیز خالیست. دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. خدا یا دیده ای بینا به منده، سری پرشور و بی پروا به منده. کبیرم دستم از هر چیز خالی، کبیرم دستم از هر چیز خالی. دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده، دلی سرشاه چون دریا به منده.